کلی‌تر هیجان این فروش قسطی و خرید نقدی بالاتر.
خب یکی از وبسایت‌ها همین رو اشاره کرده که این کار اسرائیل بوده.
اما ذهن مخاطب بسیار علاقه دارد لحظه به لحظه خبر جدید بشنود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
روی ذریب شناخت از یک موضوعی که وجود خارجیش منوط به اطلاعات دقیقه و همه میدونن رسانه‌های بیگانه اطلاعات دقیق ندارن، اما گمان زنی رو به صورت نقدی به یک محصولی تحت عنوان یک انفجار یا یک حادثه قسطید. مخاطب اون موقع شب هر چقدر که تونست اومد برداشت کرد، هر چقدر هم نتونست فردا، حتی پنل ارتباطی داد، یکی از این رسانه‌های بیگانه شماره داد، برداشت خودتون یا مشاهده خودتون رو بنویسید برای ما بفرستید. فروش میبره بالا دیگه، داره خیلی داره نقد و قسط رو با هم دیگه اینجا جابجا میکنه. پس میگه شما آقای مخاطب، خانم مخاطب، اشکال نداره اطلاعاتتو به من قسطی بفروش، من بهت تحلیل نقدی میدم. میشه برعکسش. پس شما هم میتوانی قسطی بخری، هم میتوانی قسطی بفروشی، هم میتونی نقدی بخری، هم میتونی نقدی بفروشی. برای همین در هر دو حالت میزان تراکنش شما با رسانه میره بالا. روی شناخته که از حس ما ایرانی ها که میخواهیم همه چیز رو در آن واحد بدانیم، اگر اطلاعات ندهید میرویم سراغ یکی دیگه.
شگردهانگ رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
شنوندگان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتون. به ساعت 11 رسیدیم و در این ساعت هشتگ گفتگو رو به اتفاق شما میشنویم.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی، فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا و سلام. شما ما رو میزبانی میکنید تو خونه هاتون، محل کارتون، تو اتومبیلتون و هر جایی که مستقر هستید. خداییش میزبانیتون عالیه و انرژی مثبتتون از همراهی هاتون و پیامک هایی که بهمون میزنید هویداست. فیلترینگ یا مدیریت فضای مجازی، این موضوع برنامه هشتگ گفتگوی امروزه که خیلی بازارش داغه و در حقیقت میخواییم تبیین داشته باشیم مدیریت فضای مجازی بدون فیلترینگ رو و اینکه چگونه شهروندان و کاربران خودمون رو برای دنیای بدون فیلترینگ آماده کنیم. به تناسب این موضوع میزبان دو کارشناس میهمان گرانقدر در این برنامه هستیم که قرار ما رو در این زمینه همراهی کنن. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر کاوه منگولی، کارشناس حوزه فضای مجازی و سواد رسانه. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. همچنین عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا، پژوهشگر هوش مصنوعی و فضای مجازی. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر منگولی، ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشید.
سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم که بحث فیلترینگ تو کل دنیا یکی از مسائل بسیار خاص و میشه گفت پیچیده است. مربوط به یک کشور هم نیست، بسیاری از کشورها، حتی میگم همه کشورها با این موضوع مواجه هستن و بحث ایجاد محدودیت برای دسترسی به بعضی از محتواها و بعضی از ساختارها دلایل زیادی داره. بحث این که چه نوع محتوایی ممکنه مضر باشه، امنیت کشور ممکنه به خطر بندازه، میتونه با قوانین کشور تضاد داشته باشه، میتونه حتی دلیل اجتماعی داشته باشه. اما اینکه چه زمانی این کار انجام بشه و قانون در این وسط چه نقشی داره، موضوعی که فکر میکنم موضوع بسیار گسترده، یا امیدوارم توی این فرصت بتونیم یه اشاره‌ای به سرفصلاش بکنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر برنا، شما بفرمایید.
من هم باید در این مورد عرض کنم که اول که از به جای واژه فیلترینگ از اگر از واژه پالایش استفاده کنیم، خب
خیلی هم عالی، سپاسگزارم که مدلشو فهمیدید.
خواهش میکنم. فیلترینگ همونطور که در واقع آقای دکتر منگولی هم اشاره کردن توی کشورهای مختلف در سطوح مختلف اتفاق میفته. فیلترینگ میتونه هم از سمت مبدأ باشه، هم میتونه از یکی از سطوح میانی شبکه باشه و هم میتونه در واقع در مقصد اتفاق بیفته. عمده فیلترینگی که در واقع در مقصد اتفاق میفته همون در واقع پالایشی هست که والدین مثلا برای کودکانشون انجام میدن یا روی دستگاه‌های مقصد انجام میدن که بعضی از محتواها رو نمایش نده. از مبدأ هم میتونه اتفاق بیفته، مثلا کشورهایی که در واقع زورشون به کسایی که صاحبان شبکه‌های اجتماعی هست میرسه، اونها رو موظف و مجبور میکنن که محتواهایی که متناسب با سیاست‌های خودشون، ارزش‌های خودشون نیست رو حذف کنن از شبکه‌های اجتماعی.
درسته.
یا از همه در واقع بسترهایی که انتشار محتوا میدن، حالا الزاماً هم شبکه‌های اجتماعی نیستن. در این بین خب کشورهایی هم هستن که در میانه این دو قرار میگیرن و پالایش رو انجام میدن، که حالا توی کشور ما بیشترین مقدار پالایشی که انجام میشه پالایشیه که در میانه در واقع مبدا و مقصد انجام میشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر منگولی بزرگوار، اشاره کردید به موضوع مدیریتی بودن فضای فیلترینگ یا پالایش محتوای فضای اجتماعی. بحث شبکه‌های اجتماعی در خیلی از کشورها از مدیریت بالاتری برخورداره. ما گاهی وقتها وقتی که توصیه‌ای از جنس سواد رسانی برای خانواده‌ها داریم، متوجه میشیم که بیشتر از اینکه بخوایم کمکی کرده باشیم برای اینکه بتونن نظارتی بر این فضا داشته باشن، دچار استراب و نگرانی و تشویش بیشتری اونها رو میکنیم، به این دلیل که خیلی از این موضوعات تحت اختیار اونها نیست. مثلا نمیتوانند اساسا هر لحظه فرزندشون رو در نظر بگیرن. خب توی این فضای مدیریتی چگونه باید وارد شد و چه نیازی به یک بحث مدیریتی جدی در این زمینه وجود داره؟
خدمت اولتون عرض کنم که ببینید، اصولا اگر ما میخوایم از یک روند اطمینان ایجاد کنیم، خود روند یا فرایند رو باید شکل بدیم. اینکه این فرایند از کجا شروع میشه، چه مصداق‌هایی داره، چه معیارهایی داره و چه شاخصهایی یک موضوعه، و اینکه در لایه نهایی خانواده چطور میتونه رو خودش رو کمترین آسیب ببینه، داستان جداگانه است. ببینید سالهاست ما با یک مفهومی مواجه هستیم به اسم اینترنت پاک. بودجه خیلی زیادی هم روش هزینه شده.
بله.
اما آیا واقعا حادث شده، اتفاق افتاده؟ به نظرم ما در دو بخش باید روی این داستان متمرکز بشیم. یک نگاه مدیریت کلانه که باید مشخص کنه که قانون این حوزه چیه، مصداق چیه، معیار چیه و شاخص چیه. اما بحث دوم بحث خانواده ها هستن که همونطور که شما گفتید و کاملا من باش موافقم، خانواده همیشه این دغدغه رو داره که فرزندش با چه موضوعی مواجه میشه. من به شخص اسم این دستگاه رو، این ابزارها رو، چه موبایل، چه تبلت، چه لپتاپ، همین اسمش میذارم یه سیاه چاله. وقتی فرزند من جلوشه، من نمیتونم بدونم فرزندم داره چه کار میکنه، نه میتونم بدونم، نه حتی میتونم حدس بزنم داره با یک نمیدونم دانشمند ژاپنی حرف میزنه، داره با یک نمیدونم دانش آموز چینی حرف میزنه، داره با یک کارمند آمریکایی حرف میزنه، نمیدونم با کی طرفه. پس بنابراین یک موضوعی هم که وجود داره بحث آموزش خود خانواده است، بحث همون سواد رسانه است.
بله.
آیا خانواده ما با مفهومی به اسم پرنتال کنترل یا نظارت والدین، کنترل والدین آشنا هستن؟ نمیشه کل تقصیر رو انداخت گردن قانونگذاری، نه کل تقصیر انداخت گردن خانواده یا اند یوزر، کاربر نهایی. به نظر ما در تمامی طیف ها نیازمند یک برنامه‌ریزی هستیم تا تعیین نقش کنیم، تعیین مصداق و شاخص داشته باشیم، بدونیم چه وظیفه‌ای به عهده چه کسیه، چه وظیفه‌ای به عهده چه کس دیگه‌ای. تو کشورهای دیگه نگاه کنید، آیا میگیم پالایش یا فیلترینگ وجود نداره؟ چرا داره؟ مصداق داره. مثلا یه دونه شو اسپم یا بحث پرن کودک، یکی از مسائلی که همه روش اتفاق نظر دارن که به شدت باش مخالفن. این یک مصداقه عینیه که اگر کسی تو این حوزه کار بکنه مجرمه و باید فیلتر بشه، پالایش بشه این محتوا از فضای موجود. اما هر کشور بنا به نیاز خودش، بنا به قوانین خودش، دچار تغییراتی میکنه این مصداق ها رو. هر اجتماعی لزوماً نمیتونه از یک استاندارد واحد پی استفاده بکنه. آیا این تغییر، آیا این تعیین استاندارد انجام شده؟ آیا تا به حال برنامه‌ریزی وسط شده؟ آیا متولی مشخص این فرایند داره، اصلا فرایندی وجود داره، و در نهایت کاربر نهایی آیا برنامه‌ای و ابزاری و شناخت لازم برای این روند و فرایند رو داره یا خیر؟
خیلی متشکرم از شما. میخوام به عبارتی از کلام مقام معظم رهبری اشاره بکنم که ایشون مستقیما در مورد فضای مجازی فرمودند که نباید فضای مجازی رو در اختیار دشمن گذاشت و تاکید کردند همه دنیا و کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت میکنند، اما ما افتخار میکنیم به اینکه فضای مجازی را ول کردیم. این افتخار ندارد، فضای مجازی را باید مدیریت کرد، باید از این امکان مردم استفاده کنند. فضای مجازی بلا شک برای مردم وسیله آزادی است و خیلی هم خوب است، اما نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و ملت توطئه کند. دشمنان دارند از این فضا استفاده می‌کنند. چرا واقعا دکتر برنای بزرگوار با توجه به کلام مقام معظم رهبری و حالا آنچه که می‌دانیم سیاست‌های دولت جدید بر این هست که داره میره به سمت رفع در واقع این فیلترینگ و پالایش، چه توصیه‌هایی در این زمینه میشه داشت که ما نه از این طرف بوم رها بشیم، نه از اون طرف در واقع نه این فیلترینگی که امروز باش مواجه هستیم و دسترسی خیلی از متخصصین رو به این فضا بسته، و نه رها شدنی که در واقع باعث آسیب خانواده‌ها و کودکان بشه؟
بله، من خیلی تشکر میکنم از جمله‌ای که خوندین. اجازه بدین یکی دو تا جمله مقدماتی عرض کنم که حالا شاید به تکمیل بحثمون خیلی کمک کنه. من معتقد نیستم که در واقع دولت جدید میخواد کلن امر پالایش رو در کشور از میان برداره. یعنی طبیعتا مثلا سایتایی که محتوای مستهجن میذارن رو که دولت جدید نمیخواد جلوی پالایش در واقع پالایششون رو بگیره.
بحث همون حکمرانی فضای مجازی هست.
دولت جدید روی چند تا از در واقع سرویس هایی که ارائه میشده و دوچار پالایش شدن در واقع صحبت هایی داره که کار کارشناسی بشود. آقای رئیس جمهور همونطور که توی در واقع تمام صحبتاشون میگن کار کارشناسی بشود که آیا منافع اینها بیشتر از مضار اینها هست. اگر منافعشون بیشتر از مضار اینها هست، اون وقت اینا دیگه پالایش نشود. و این یه نکته مقدماتی.
الان بحث بازاری که این فیلتر شکن فروش ها در واقع دارن مدیریت میکنن، آیا این اجازه خواهد داد که ما به سمت پالایش مناسب و مدیریت دسترسی اطلاعات و محتوا بریم؟
مباحث اقتصادیش مباحث جداگانه ایشه. اجازه بدید من یک نکته دومی رو هم در سوال قبلتون اشاره کنم که بلد. پالایش فقط از در واقع ارائه محتوا به کاربر نیست. نگاه کنید، ما پالایش فضای در واقع اینترنت فضای یک طرفه نیست. بله، اگر مثلا در مورد کانال های ماهواره‌ای صحبت میکردیم میتونستیم بگیم پالایش فقط از مقصد به مبدأ داره، از مبدأ به مقصد داره، مطلبی منتقل میشه این وسط، حالا ممکنه یکی پالایش کنه یا در مبدأ یا در مقصد اتفاق بیفته. پالایش در فضای اینترنت یک مبحث دو طرفه است. یعنی علاوه بر این که اونها محتواهایی رو ارائه میدن به کاربران، کاربران هم اطلاعاتی رو ارائه میدن به صاحبان سرویس ها. یعنی مثلا اطلاعات مکانیشون رو میدن، ویدیوهای خودشون رو با اونها به اشتراک میذارن، محتوای گفتگوهاشون رو با اونها به اشتراک میذارن. بنابراین دولت های جدید به این هم دقت می کنن، دولت ها در عصر جدید به این هم دقت می کنن که چه محتواهایی از سمت کاربران به سمت در واقع اون سرویس ها، اون در واقع ارائه دهنده خدمات ها در واقع انتقال پیدا می کنن. و عمده در واقع حساسیت خیلی از کشورها روی اینه که چه داده‌هایی از کاربران ما جمع میشه. ما مثلا قوانینی که توی اتحادیه اروپا وجود داره، قوانینی که توی برزیل اینا وجود داره، اینا عمدتاً تمرکزشون بر این وره که شما چه دیتایی از ما جمع میکنید، باید این دیتا پالایش بشن. مثلا حق ندارید اطلاعات مکانی کاربرای منو بگیری. گوگل، تو حق نداری مثلا برای همیشه اطلاعات کاربران منو ذخیره کنی. من کاربران باید اجازه داشته باشن که
درسته
بدونن که چه محتوایی. حالا باید ببینیم توی این خدماتی که در واقع این روزها بحثش هست که قرار پالایش نشندیگه، که یکی دو تا در واقع سکوی اجتماعی هستن، آیا اینها میزان اطلاعاتی که از کاربران ما میگیرن و همچنین محتوایی که به کاربران ما ارائه میدن اونجوری هست که در واقع انقدر منافع داشته باشه که از پالایش برداشته بشن یا نه؟ این میشه سوال بحث کارشناسی.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر منگولی بزرگوار. بحث در واقع فیلترینگ یا در واقع پالایش فضای مجازی، حالا من حس میکنم که کلمه پالایش اون جنبه مثبت فیلترینگ رو در بر داره، در حالی که خود فیلترینگ میتونه در واقع جنبه منفی هم داشته باشه. این بحث فیلترینگی که امروز ما باهاش مواجه هستیم و بازار فیلتر شکن ها رو خیلی داغ کرده و باعث شده که اصلا کلا پالایش فضای مجازی از بین بره، این رو چطور میشه در واقع مدیریت کرد و این آیا اصلا امکانی وجود داره که مثلا کسانی که در حال فروش فیلتر شکن هستن رو دستگیر کرد؟
به نظر من باید خیلی کار سختی باشه. ببین خیلی از این فیلتر ببین درآمد یک کسی که داره فیلتر شکن میفروشه رو چند مبناه. یک، رو نمایش تبلیغاته. دو، داره پول مستقیما از دست مردم میگیره. خب پول چطوری داره میگیره؟ آیا پول در جای بجز سیستم گردش مالی کشوره؟ آیا شناسایی سرخطاش خیلی کار سختیه؟ من با این یه نکته دارم، اما یه قانون رو من میخوام چک بکنم. طبق صحبت که خود شما چند لحظه پیش کردید، آیه دکتر برنا هم به خوبی تایید کردن و بحث شد، بحث اینه که بقیه کشورها چی کار میکنن. آیا اگر در یک کشور مثلا اروپایی من برم فیلتر شکن بفروشم حکم من چیه؟ آیا تا بال به این فکر کردیم؟ خب ما که قرار نیست همیشه چرخو از اول اختراع کنیم، بعد نیست ببینیم دیگران دارن چه کار میکنن، چه تأثیری اونها گذاشتن و چه افکت، چه بازخوردی گرفتن.
درسته.
آیا تا بال راجع به این فکر کردیم؟ به نظر من شناسایی کسانی که دارن فیلتر شکن میشن نباید کار سختی باشه. ببین ما از یک سری ابزار استفاده،
اگر اراده‌ای وجود داشته باشه برای شناساییشون حتما این اتفاق
این میتونه. این ابزار ابزار بدی فی نفسه نیستش. ما برای خیلی از تراکنش‌ها، آقای دکتر شاید تایید بکنه، ما برای خیلی تراکنش‌ها نیازمندیم که اطلاعات خودمون رو مخفی کنیم. برای تراکنش‌های بانکی، تراکنش‌های مالی از ابزارهای خاصی استفاده میشه. برای بعضی از یعنی ابزار برای دور زدن فیلتر نیستش، ابزار دیگه ای که ابزار مفیدی هم هست در جای خودش. اما وقتی که میاد کالیبره میشه، میاد تنظیم میشه برای یک عملی که حالا در قانون ما فعلا به عنوان عدم دسترسی شناخته میشه،
درسته.
خب این به راحتی قابل شناسه، چرا شناسایی نباشه؟ ولی اینکه باش برخورد نمیشه، اصلا این هم یکی از سوالی که من می‌خواستم مطرح کنم، چرا واقعا قرار نیست برخورد بشه؟ آیا واقعا شناسایی اینها خیلی کار سختیه؟ آیا کسی که داره پول از دست مردم میگیره بالاخره تو سیستم بانکی داره جریان پیدا میکنه
و این میتونه اعتماد عمومی رو هم برگردونه؟ یعنی وقتی که این رفتارهای دوگانه جمع‌آوری بشه، اقتداری برای قانون ایجاد بشه که لازم الاجرا هست، این میتونه اعتماد عمومی به قانونگذاران خودشون رو هم افزایش بده.
میزان استفاده از حالا سایت های فیلتر شده رو میدیدیم قبل از فیلترینگ و الان یه مقایسه کافی بکنیم. آیا فیلترینگ به هدفی که میخواستیم رسید؟ فیلترینگ میتونه چند تا هدف داشته باشه.
بله.
نه لزوما فقط یک هدف، منع دسترسی لزوما نمیتونه باشه، اهداف دیگه هم ممکنه داشته باشه. اما آیا واقعا به اون اهداف دسترسی ایجاد شده، دسترسی داشتیم، رسیدیم به اون چیزی که میخواستیم؟ خب به نظرم این جایی که خیلی تخصصی تر باید صحبت بشه و اونهایی که باید این تصمیم رو بگیرن فکر کنم ولی باید شفافیت رو داشته باشن و توی یه مورد هم نباید به نظرم حتی تعارف داشت.
بله.
یه جایی ببین کشورهای اروپایی میان با گوگل سرشاخ میشن، میگن آقا دیتای ما رو، هم تو دکتر گفتن الان میگه آقا تو حق نداری دیتای کاربر منو ابد و ده نگه داری برای همیشه، باید این اجازه بدی کاربر من اگر خواست دیتاشو پاک بکنی. خب اصولا فکر میکنم ما هم به همچین چیزی نیاز داریم، یعنی لزوما فقط این نیست که ما راجع به منع دسترسی صحبت بکنیم، راجع به قوانین حاکم بر همون بحث حکمرانی بر فضای سایبر خودمون هم باید یه برنامه‌ای داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنون از شمایی که هنوز هم دارید ما رو همراهی میکنید با عنوان فیلترینگ یا مدیریت فضای مجازی در برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز باقی بمونید و ما رو با شماره پیامکی 301035 همراهی کنید. با موضوع فیلترینگ یا مدیریت فضای مجازی با شما همراه هستیم و جناب آقای دکتر کاوه منگولی، کارشناس فضای مجازی و سواد رسانه‌ای، و جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا، پژوهشگر هوش مصنوعی و فضای مجازی ما را همراهی می‌کنند. جناب آقای دکتر برنای بزرگوار، مدیریت فضای مجازی در عصر هوش مصنوعی از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشه و آیا اصلاً بحث فیلترینگ در این زمینه پاسخگو خواهد بود؟
من اجازه میخوام که در واقع یه نکته توی صحبت‌های حضرت عالی رو اشاره کنم بهش، که فرمودین که در واقع بحث پالایش و فیلترینگ توی مقطع فعلی هیچ تأثیری نداشته. به نظر میرسه که آمار این رو نشون نمیده.
اصلا نگفتم تأثیری نداشته، از این جهت که در واقع فیلترها، فیلترینگ معنای منفی هم داره و مسئله اینجاست که چرا ما امروز باید فیلتر شکن بخریم برای رفع خیلی از مشکلاتی که بهش نیاز داریم. یعنی قالب موارد در واقع بحث فیلترینگی که در کشور ما مطرح شده باعث خرید فیلتر شکن شده. یعنی 90% حدود 90% البته گفته میشه که افراد فیلتر شکن دارند، یعنی نشون میده که افراد دارن با استفاده از فیلتر شکن همون آسیب هایی که ممکن بود بدون استفاده از فیلتر شکن در معرضش باشند رو در معرضش قرار میگیرن و البته چه بسا مشکلات عمیق تر و بیشتری ممکنه در واقع در این فضا آسیب زننده باشه.
حالا اگر که در واقع 90% کاربران پول بدن بابت فیلتر شکن و یا مثلا فیلتر شکن بخرن یا در واقع اینطور بخوان نیازشون رو تامین کنن، ممکنه آسیبای زیادی داشته باشه. من تا آمارها 90% رو تایید نمی‌کنه. در واقع بهتر اینطوری بگیم که یکی از شاخص‌های مهمی که کشورها توی مدیریت فضای مجازیشون در نظر می‌گیرن اینه که میزان در واقع مصرف داده‌های داخلیشون و میزان مصرف داده‌ای که از خارج از کشورشون میاد چطوری هست. مثلا فرض کنید یک جایی مثل کشور کره جنوبی 80% داده هایی که کاربرانش مصرف میکنن داده هایی است که از داخل کشور خودش تامین میشه، برای همین در واقع سرعت دسترسی خیلی بالایی هم دارن. مشهوره که کره ها اینترنت خیلی پرسرعتی هم دارن. خب این قضیه تا قبل از سال 1401 توی ایران دقیقاً برعکس بود، یعنی 80% دادهایی که کاربران ما استفاده می‌کردن از خارج از کشور تامین می‌شد و 20%. به نظر می‌رسه که آمارهایی که الان داریم آمارها کمی متفاوت شده. به نظر می‌رسه که میزان مصرف داده خارجی و داخلی
این آیا به دلیل رشد سکوهای داخلی نیست؟ یعنی این میتونست همزمان اتفاق بیفته دیگه؟
بله حتما به دلیل رشد سکوهای داخلی هست و حتما به خاطر اینکه میزان استفاده از سکوهایی که پالایش شده کمتر شده. ببینید میزان استفاده یک وقتی هست که شما مثلا یک نوجوان 15 ساله، یک نوجوان 17 ساله رو در نظر میگیرید که روزی 8 ساعت داره از یک شبکه اجتماعی استفاده میکنه.
درسته.
حالا همین نوجوان بعد از اتفاقایی که افتاده میزان استفاده شده مثلا روزی 2 ساعت. میتونید بگید که دسترسی داره. ولی اگه از بود آمار نگاه کنید میزان دیتایی که مصرف شده، میزان در واقع ساعاتی که ازش استفاده کرده کاهش پیدا کرده. بنابراین واقعا اینطوری نیست که فضایی که الان پالایش شده با فیلتر شکنها یهو از بین رفته و دیگه هیچ تأثیری نداشته.
درسته.
حتما فیلتر شکنها مبحثی است که باید بهش پرداخته بشه. حتما باید با فیلتر شکن فروش ها، حالا اینطوری بگیم با کسانی که قوانین کشور را نقض میکنن حتما باید برخورد بشه. و همونطور که در واقع بارها توی در واقع دولت اعلام شده، همین آقای در واقع همتی وزیر اقتصاد گفتن که در واقع در این مورد صحبت هایی داشتن، حتما باید قوانینی گذاشته بشه چه سمت دولت و چه سمت مجلس که برن برخورد کنن با کسانی که قوانین کشور توی حوزه فضای مجازی رو نقض میکنن. اما در مورد هوش مصنوعی باید اینطور عرض کنم خدمتتون که هوش مصنوعی یکی از مهمترین، یعنی در واقع بخوایم بگیم که مثلا روند مهم هوش مصنوعی توی حوزه محتوا چیه، اینه که محتوا رو از محتوای عام برای همه کاربرها تبدیل کنه به محتوای شخصی سازی شده برای هر کسی. حالا این محتوای شخصی سازی شده برای هر کسی از کجا میاد؟ از اون شق دومی که عرض کردیم، یعنی از داده هایی که از کاربرها میگیرن. چه داده هایی رو از کدام کاربر جمع کنم و بعدش چه محتوایی رو حسب اون ویژگی ها اون داده هایی که جمع کردم بهش ارائه بدم.
درست.
این روند کلی هوش مصنوعی. اگر شما در واقع اون اتفاقاتی که برای تیک تاک توی آمریکا اتفاق افتاد رو بررسی کنید، میبینید که مثلا قانونگذاران آمریکا وقتی مدیر عامل تیک تاک رو بردن و سینجیمش میکردن، مدام حرف میزدن که الگوریتم های شما چیه، از چه الگوریتم های استفاده میکنید، نوجوانان ما رو بر اساس چه الگوریتم هایی دارید سعی میکنید در واقع بهشون محتوا ارائه بدید. این خیلی موضوع مهمی شده این روزها و حتما سیاستمدارهای باهوش کشور ما هم به این فکر میکنن که در واقع اون چیزی که دغدغه اونها هست که نوجوانانشون بر اساس چه الگوریتمایی دارن آموزش میبینن، دارن محتوا میبینن، بله. حتما توی کشور ما هم رعایت میشه.
خیلی متشکرم.
من اجازه دارم این نکته رو اضافه کنم.
بله بفرمایید.
چون اصلا نکته خیلی خوبی رایی دکتر اشاره کردن. مثلا بحث تیک تاک تو آمریکا که فیلتر میشه و اینکه میان پیگیری میکنن از چه الگوریتم استفاده میکنید، جمع‌آوری دیتا چیه، تو چه هدفی با چه چشماندازی استفاده میشه. من به شخص با یه چیز مخالفم آقای دکتر، اینکه من بیام یک انحصار ایجاد کنم که سکوی خودم، من با حمایت سکوی داخلی خیلی موافقم، من خودم یه روزی تولید کننده نرم افزار بودم، اما اینکه انحصار ایجاد کنم که سکوی من بالا بره بدون اینکه توسعه کیفی داشته باشه. ما تو این سالها از سکوی داخلی بنز کافی حمایت کردیم، آیا سکوی داخلی ما کیفیت حداقلی برای استفاده کاربر عمومی رو دارند؟
بله.
ندارن، کاملا مخالفم. اگر یک روز فیلترینگ برداشته بشه مقایسه رو به راحتی خواهیم دید. حتی من موافقم راجب تنوع سیستم عامل اگه بخوایم صحبت بکنیم، نوع پوشش دهی که روی اینستا وجود داره هنوز کفایت حداقلی رو نخواهد داشت. یعنی حداقلی رو دارم صحبت میکنم، اما تداخلی که توش وجود داره قانون من شدنی که داشته باشیم.
20 میلیون کاربر فعال روزانه از
پلتفرم ایتا استفاده با آمار میکن. اینجوری صحبت نکنیم، آمار ادعایی با آمار واقعی خیلی فرق داره.
خب نگاه کنیم،
ما وقتی راجع به آمار صحبت میکنیم آمار از نقطه نظرهای مختلف میشه دید. اما آیا به نظر شما کیفیت لازم برای پیام رسان ها، سوشال مدیا ها و شبکه اجتماعی داخلی انقدی هست من به عنوان کاربر راضی باشم ازش؟ حداقل ها رو دارم میگم، بحث وس رو ندارم روشو، بحث ولیو ادد سرویس ها رو نمیخوام بیارم وسط، بحث امکانات خاص رو نمیخوام بیارم وسط. آیا به نظر شما واقعا شبکه های اجتماعی داخلی، پیام رسان ها واقعا به کیفیت لازم رسیدن؟
اینکه کیفیت لازم چی باشه که خب یک موضوع کیفی،
کیفیت حداقلی رو دارم میگم، پیام من به موقع بره، پیام من به موقع برسه، پیام من دچار اختلال نشه. ببینید همین امروز فرزند من توی خونه نشسته بود با یک ابزاری به خاطر تعطیلی مدرسه داشت درس میخوند، وقتی سیستم به یه تعدادی میرسه اصلا هم میگیم اوور میشه،
بله
اوورلود میشه،
بله.
خب همین رو ما هنوز نتونستیم رو سیستم، بله. خودمون پیاده سازی بکنیم.
بله که اگر که مثلا ابزار در واقع آموزش الکترونیک شما که حالا
ابزار آموزش الکترونیکو نمیگم، ما شبکه اجتماعی کشور رو دارم میگم.
متاسفانه توی مدارس به جای اینکه از یک ابزار آموزش الکترونیک برای آموزش از راه دور استفاده بشه، از یک شبکه اجتماعی استفاده شد. خب این حالا خودش یه موضوع جداییه و اشتباهی بوده که شکل گرفته، ولی حالا به عنوان آموزش
مثال به خاطر اورلود شدن دارم میزنم، مثال که وقتی شبکه از یه حدی بالاتر بره جواب
نه. من متوجه هستم.
خب حالا کجا داره استفاده میشه؟ بحث دیگه است.
می‌خواستم نکات بعدیشو عرض کنم خدمتتون. واقعیتش اینه که ما الان توی کشور شبکه اجتماعی داریم که روزانه 20 میلیون کاربر فعال داره. یعنی چی؟ ببینید آقای دکتر، یه جایی آمار با تخمین گفته میشه. مثلا من میرم سرشماری میکنم از مردم، میگم مردم مثلا از 100 نفر از 200 نفر میپرسم که آیا تو فیلتر شکن میخری یا نه، چند تا من ماهیانه پول فیلتر شکن میدی؟ این یه تخمینیه، ممکنه شما برید مثلا توی زعفرانی این سوال رو بپرسید یه جواب بگیری، ممکنه برید توی اسلام شهر مثلا این سوال رو بپرسید جواب دیگه بگیرید. خب یه جایی آمارها آمار سرشماری و دقیقن، مثلا تعداد کاربرهایی که یک روز از یک شبکه اجتماعی استفاده میکنن یه آمار دقیق دیگه، یعنی سرورها هستن دونه دونه میشمارن. بنابراین من میگم که سرویس های داخلی بعضن با اقبال بسیار خوبی مواجه شدن.
این که میفهمید کاملا درسته ها، من خودم به عنوان کسی که نه فیلتر شکن دارم و از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده میکنم این رو میخوام عرض بکنم. ببینید به هر حال وقتی که مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن برای رفع خیلی از مشکلات و نیازهاشون قرار این کار رو انجام بدن، و اگر شبکه‌های در واقع اجتماعی داخلی قابلیت رقابت پیدا بکنن با شبکه‌های اجتماعی خارجی، نیاز افراد رو برطرف میکنن.
منتها مسئلهش اینجاست که همونطور که آقای دکتر هم فرمودند، خیلی جاها ما برای انتقال خیلی از فایل ها، حالا به طور خاص مثلا کسانی که کارهای مهندسی انجام میدن، میبینید که به هیچ عنوان پیام رسان های داخلی یا شبکه‌های اجتماعی داخلی پاسخگو نیستند و خیلی وقتا افراد مجبور میشن برای رفع نیازهاشون از فیلتر شکن استفاده بکنن. اینه که در واقع خیلی از افراد میخوان که در واقع از فیلتر شکن استفاده بکنن برای اینکه شاید همزمان به هر دو بخوان دسترسی داشته باشن یا از هر دو استفاده بکنن.
حالا یه قسمت مهمی از کسانی که کارهای علمی با کامپیوتر دارن استفادهشون از فیلتر شکن اینه که سرویس های تحریم شدن. شما نگاه کنید الان توی گوگل انواع و اقسام سرویس ها رو در اختیار شما قرار میدن، ولی به گوگل کدز که میرسید که کارهای مهندسیه یهو تحریم میشید.
درسته،
دیگه اونجا رو حق ندارید استفاده.